رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 1 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. محافل بین المللی نتیجه های انتخابات در منطقه های جدایی های اوکراین را اعتراف نخواهند کرد. نیروهای پیشمرگه کردهای عراق از مرز ترکیه به قلمرو سوریه گذشتند و تاجیکستان در پکن برای رشد افغانستان 17 طرح اجتماعی و اقتصادی پیشکش کرده است. تفصیل خبرها. کاخ سفید نقشه های برگزاری انتخابات در قلمرو زیر کنترل جدایی خواهانی جانبدار روسیه در شرق اوکراین را محکوم کرد. برنادت مین، سخنگوی شورای امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری آمریکا، گفت که این انتخابات با نقض قانون اساسی اوکراین و سازش های حاصل شده ماه سپتامبر در مینسک برگزار می شود. آمریکا نتایج این رای دهی را اعتراف نخواهد کرد و از محافل بین المللی خواهد خواست که آنها نیز این نتیجه ها را به رسمیت نشناسند. محافل بین المللی نیز از حالا چنین اظهار داشتند که این نتیجه ها اعتراف نخواهند شد. سخنگوی شورای امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت که واشنگتن به مسکو یادآوری کرده است که از نتیجه های این رای دهی برای وارد کردن نیرو به قلمرو اوکراین سوء استفاده نکند. نیروهای پیشمرگه کردهای عراق از مرز ترکیه به قلمرو سوریه گذشتند تا در مبارزه بر ضد تندروهای دولت اسلامی در شهر کوبانی به کردها کمک کنند. 150 نفر سرباز پیشمرگه در گروه‌های خردخرد شب 31 اکتبر با اسلحه‌های وزنین خود در ماشین‌های باری وارد سوریه شده‌اند. کردهای سوریه چند هفته تندروهای دولت اسلامی را از تصرف شهر کوبانی نگاه داشتند و حالا تقریبا نصف این شهر در کنترل کردهاست. ده‌ها هزار نفر ساکنان کوبانی از حمله های تندروها فرار کردند و به قلمرو ترکیه پناه برده اند. پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا انتقاد کرد که بیشتر به شهر کوبانی توجه دارد، در حالی که تندروهای اسلامی شهرهای دیگر را به تصرف خود درآورده اند. رهبران اتحادیه اروپا از سازش میان روسیه و اوکراین در باره انتقال دوباره گاز طبیعی روسیه به اوکراین استقبال کردند، ولی آنها خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتند انتخاباتی به نقشه گرفته 2 نوامبر در شرق اوکراین از طرف جدایی خواهان غیر قانونی می باشد. شب گذشته بعد از امضای سازشنامه روسیه و اوکراین در باره گاز، پوتین، پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین، انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی 4 طرفه تلفنی با هم صحبت کردند. این سازشنامه انتقال گاز تا ماه مارس سال 2015 به اوکراین را ضمانت می‌دهد. همه رهبران از امضای این سازشنامه در بروسل استقبال کردند. کاخ کرمل آن را قدم مهم برای قطع نشدن انتقال گاز به اروپا ارزیابی کرد. سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پکن در همایش 4 روند استانبول راجع به افغانستان اظهار داشت که تاجیکستان به همکاران خود 17 طرح رشد اجتماعی و اقتصادی پیشکش کرده است که آنها به افغانستان ارتباط دارند. این همایش وزیران کارهای خارجه زیر نام قلب آسیا یا دل آسیا برگزار می شود. در آن اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهوری افغانستان شرکت دارد. طرحهای پیشنهادی تاجیکستان بخش های نقلیات و مخابرات، انرژی، سرمایه گذاری، معارف، بالا بردن توانمندی های انسانی و حمایت مرزها را در بر می گیرد. حالا در دانشگاه های تاجیکستان تقریبا 500 نفر دانشجویان افغان تحصیل می کنند. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که تا سال 2025 تقریبا 1000 دانشجوی افغانستان را با استیپندیه تامین کند. در ولایت لوگری افغانستان یک ماشین بم گذاری شده ترکید که بر اساس آن 9 نفر کشته شده، تقریبا 20 نفر دیگر جراحت برداشته اند. فابیو کاپلو مربی دسته ملی فوتبال روسیه گفته است که وی 5 ماه اخیر چون مربی ماهانه خود را نگرفته است. کاپلو شهروند ایتالیا است و میگوید که برای پرداخت نکردن ماهانه اش از سوی فدراسیون فوتبال روسیه صبر و طاقتش تقریبا به پایان رسیده است. این مربی سابقه دار که دسته ملی انگلیه و دسته نامدار رئال مادرید را مشت داده است، سال 11 میلیون دلار درآمد دارد. کاپلو گفته است و امیدوار است که این مشکل به زودی حل خواهد شد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مواره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. در منطقه های جدایخواه شرق اوکراین 2 نوامبر انتخابات برگزار می شود که نتیجه های آن را کسی اعتراف نخواهد کرد. یک منبع در مقامات امنیتی یمن به روزنامه از سیاسه کووای گفته است که جای نگهداری طبیبی ربوده شده تاجیک را معلوم کردند. و یک پژوهشگاه گفته است که جنگ های آینده را نه دولت ها بلکه شورشگران پیش خواهند برد. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در منطقه های جدایخواه شرقی اوکراین 2 نوامبر انتخابات برگزار می شود. انتخاباتی که آن را محافل بین المللی قبول ندارند. گذشته از این کارشناسان می گویند که این انتخابات با مقررات سازشنامه ماه مارس مینسک درباره حل بحران شرقی اوکراین مغایرت دارد. مقامات جدایخواه شرق اوکراین انتخابات را سازمان دادند که مناقشه را در این منطقه، یعنی در قلمرو کشورهای شوروی پیشین، برای سالهای طولانی عملا ریشه گذاری خواهد کرد. خانم آریسیا لوتسویچ، پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در مرکز مطالعات لندن که با نام چاتام هاوس مشهور است، در این باره چنین میگوید:
The separatists with the endorsement of Moscow are doing right.
این کاری که جدای خواهان با اجازه مسکو اکنون انجام می‌دهند، هدفش این است که منطقه جدای خواه را با چهارچوبه قانون درآورند و مناقشه را ریشه‌دار کنند.
Legitimize the breakaway region and to create a frozen conflict.
2 نوامبر ممکن است رای دهندگان در انتخابات شرکت جویند و برگه های رای خود را به صندوق ها بریزند. ولی این انتخابات برخلاف قانون های موجوده اوکراین و بدون اجازه کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین در نظر گرفته شده است. بر جریان رای دهی، ناظران کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین و ناظران بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت نخواهند کرد. حکومت اوکراین، کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی همه گفتند که انتخابات 2 نوامبر برخلاف سازشنامه ماه مارس مینسک دایر می شود و در آن نمایندگان اوکراین و روسیه، سازمان امنیت و همکاری اروپا و منطقه جدای خواه امضا گذاشته اند. در ماده 9 این سازشنامه آمده است که انتخابات مقامات محلی در صورت برگزاری قبل از مهلت باید بر اساس قانونهای اوکراین برگزار شود. در این مورد انتخابات در ولایت‌های دنسک و لوهانسک را در نظر دارند. با نظر داشتی آن، بلافاصله این سازشنامه را پارلمان اوکراین به تصویب رساند و پترو پاروشنکو در آن امضا گذاشت و انتخابات مقامات محلی را 7 دسامبر اعلان کرد. ولی با وجود امضا در این سازشنامه، روسیه پیشکی گفته است که نتیجه های انتخابات دویم نویبر را به رسمیت خواهد شناخت، انتخاباتی را که مقامات مرکزی اوکراین به آن دسترسی ندارند. لوتسویچ میگوید شاید مسکو و جدای خواهان سراسیم این انتخابات را برگزار میکنند تا در انتخابات هفتم دکبر مقامات انتخاب شده منطقه جدای خواه نظارت را به دست گیرند و بگویند که انتخابات بر اساس سازشنامه یا پروتکل مینسک برگزار شده است. با گفته خانم لوتسویچ، از حالا خدمات امنیتی روسیه سرود ملی و تاریخ نوی این کشور نو را نوشتند و آن به احتمال زیاد نو روسیه نام خواهد گرفت. اندرو ویلسون، کارمند ارشد سیاسی در امور خارجه شورای اروپا میگوید روسیه تلاش دارد با برگزاری انتخابات دو هدف را دنبال کند.
اصلا دو هدف است. اول اینکه چنین وضع را برای همیشه نگه دارد. دوم، وضع خیلی بد است چون زمستان نزدیک می شود، در بعضی جای ها به خصوص در لوهانسک فاجعه انسانی از امکان دور نیست.
برای همین روسیه می خواهد چنین وضع را برای هدفهای بیشتری خود نگاه دارد تا بر روسیه تأثیر رسانده تواند، ولی اگر به چنین کار موفق نشود وضع را ناآرام می کند. به این ترتیب روسیه می خواهد کشوری بسازد که بیرون از نظارت و کنترل حکومت مرکزی اوکراین باشد، مثل ترانسدنستر یا ماورای دنستر که منطقه جدای خواه مولداوا باقی مانده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. یک منبع در مقامات امنیتی یمن به روزنامه از سیاسه کویتی گفته است که مکان نگهداری طبیب ربوده شده تاجیک گلرخسار رافیه را معلوم کردند، ولی این خبر را تا حال هیچ مقام رسمی تایید نکرده است. از سوی دیگر در یک تماس تلفنی منوچر عبدویف، نماینده شرکت زدرو اکسپورت روسیه در یمن و از همکاران گلرخسار میگوید که همکاران به نشانه اعتراض روز شنبه کارشکنی اعلان کردند تا توجه مقامات را به مسئله ربودن گلرخسار رافیه و جلب کنند. این موضوع را در شهر دوشنبه همکار ما فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
حدود 70 دکتر و کارمند امنیتی و فنی شفاخانه عسکری شهر معرب یمن با نشان اعتراض از ربوده شدن همشیره تاجیک کارشکنی کردند. منوچهر عبدویف، نماینده شرکت زدرو اکسپورت روسیه، بر رادیوی آزادی گفت روز 1 نویبر دختران و کارمندان دیگر شفاخانه عسکری شهر معرب به کار برآمدند، اما با اجرای وظیفه خود نپرداختند.
پروتست است، یک پروتست است، نمخین یک نمود پروتست است که حکومت مثلا بسیارتر مجبور سازنده. این به هر حال بیمارستان عسکری است، کسلی بسیار دارد، بسیار آدم ها میبینند. البته اون چیزی که مثلا تعجیلی است و مردنیوار است نبینند، لیکن به شکل اون این مثلا یک سیگنال به همون حکومت داره همون شهر هست که اونا میتونیم و میتونیم که همونو همین کار دیده استودن امنیتی اونا از پس کار همین هست. بسیار قبیله ها ناروزی هم چون زوزیده نیزن یک کسی عیب است در یمن.
گلرخسار رافیه و ساکن 36 ساله شهر پنجکنت تاجیکستان که در شعبه زنانه شفاخانه نظامی شهر معرب یمن کار میکرد، روز 29 اکتبر سال روان در یکی از محلهای این شهر هنگامی رفتن به کار ربوده شد. سامانه یمنات به نقل قول از روزنامه از سیاسه کویت از قبل یک مقام امنیتی یمن خبر داده است که جای نگهداری طبیب ربوده شده تاجیک را معین کردند و تا چند ساعت دیگر او رها خواهد شد. وزارت امور داخلی یمن گفته است که طبیب ربوده شده تاجیک را به عبیده منطقه از کنترل حکومت بیرون بردند و حالا با میانجیگری بزرگان قومی برای رهایی او در تلاشند. این بار اول نیست که یک شهروند خارجی به گروگان گرفته می شود. طی دو سال اخیر مواردی را بوده شدن یک طبیب ازبک همچنین شهروندان بریتانیا، آلمان، بلغارستان، لهستان نیز در یمن اتفاق افتاده بود. بنا به اخبار رسانه ها آدم ربایان حتی می خواستند سفیر آلمان در این کشور را سال گذشته ربایند. سال 2011 هم طبیب تاجیک حامد آوجیبایف 43 روز در دست آدم ربایان بود. در عوض رهایی حامد آوجیبایف از دولت یمن برای قربانیان یک حمله خونین هوای دو سال پیش که بالای آن قبیله شده بود 200 میلیون دلار طلب داشتند. به قبل منوچهر عبدویف در قضیه گلرخسار رافیه و هنوز شرط در میان نیست و آدم ربایان هنوز با کسی رابطه برقرار نکردند. وی میگوید مقامات امنیتی یمن از اصل قضیه بیشتر خبر دارند اما در این باره اطلاع نمیدهند. قضیه ربوده شدن گلرخسار رافیه و اهل آیله او را شدیدن نگران کرده است. برادر شاهرخ رافیف بر رادیو آزادی گفت اهل آیله بدترین روزهای خود در زندگی را به سختی پشتی سر میکنند.
اینترنت بسیاری حالات رو دیدم تیگر اون چیز واقعه نیست برامدگی بچه ها اکن من نم چکنه شد کجا وای تکیم را دیات نیم چکت نیم.
منوچهر عبدویف میگوید نمایندگی زدراو اکسپورت در یمن، سفارت های تاجیکستان در قطر و عربستان سعودی و همچنین سفارت روسیه در یمن شب و روز این قضیه را پیگیری میکنند و با مقامات این کشور در تماس دائمی هستند. گلرخسار رافیه و سابق کارمند شفاخانه شهر پنجکنت سال 2009 بر اساس یک شرطنامه 5 ساله با شرکت زدراو اکسپورت به یمن رفته قرار بود سال روان برگردد. بنا به اطلاع شرکت زدراو اکسپورت در حال حاضر در یمن حدود 200 طبیب تاجیک فعالیت دارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزارت کشاورزی تاجیکستان از احتمال کمبود کارتوشکا در سال آینده در این کشور هشدار داد. قاسم رهبر وزیر کشاورزی تاجیکستان در اجلاس پارلمان در این باره اظهار نظر کرد. با گفته وی وزارت کشاورزی تاجیکستان پول ندارد که برای دهقانان تخمی با صفت کارتوشکا خرد و از احتمال دور نیست که دهقانان تاجیک سال آینده با کمبود تخمی کارتوشکا روبرو خواهند شد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان عبدالله اشوروف در شهر دوشنبه.
این اقرار قاسم رهبر وزیر کشاورزی تاجیکستان در نزد وکیلان مجلس نمایندگان صدا داد و افزود به این علت دهقان تاجیک سال آینده با کمبود تخمی کارتوشکا روبرو خواهد شد. با گفته قاسم رهبر وزارت مالیه یک درخواست این نهاد را برای خریداری تخمی با صفت در حجم 9 میلیون سومانی رد کرده است. جناب رهبر افزود تاجیکستان برای واردات 1000 تن تخمی با صفت کارتوشکا با بلاروس سازش کرده است اما برای خریداری آن وزارت مبلغ کافی نگرفته است. با تاکید وزیر در صورت زود جدا نشدن مبلغ موسم کشت میگذرد و دهقان به تخمی میماند. وی افزود قاسم رهبر گفت که 80% حاصل ناکی کارتوشکا از حساب تخمی با صفت است و کمبود آن باعث کاهش حاصل می شود. این هم در حالی است که خواجگی های دهقانی از کارتوشکا پروری درآمد چندان زیاد نمی گیرند. در تقویت این پیام علیمجان سفروف وکیل مجلس نمایندگان از ناحیه جرگتال گفت دهقانان ناحیه تحت فشار مقامات محلی کارتوشکا می کنند اما از آن فایده نمی بینند. این وکیل گفت
چون که پروستش من از جرگتال همین مردم آجید رئیس این ناحیه مجبور میکنند کارتوشکا شوند اگر زمین خالی مونه با جنگوش میبرند
مسئولان وزارت کشاورزی این مشکل را باز هم در دسترس نبودن تخمی با صفت این زراعت میبینند. قاسم رهبر وزیر کشاورزی در پاسخ به این ادعای وکیل گفت تا به حال وزارت به شرط بازگردانی یک به دوی تخمی 5000 تن کارتوشکا را به خواجگی های دهقانی داد اما باز پس گرفتن نمیتواند.
همون سیستم یک به دو دهقان را دادن که گردان دادن میتواند. امروز 5000 تن تخمی مردم از وزارت حاضر است و ما
تا توجه مردم و مطبوعات مستقل تاجیکستان به نرخ کارتوشکا که به یکی از غذاهای اصلی اکثریت مردم تبدیل شده است خیلی زیاد است.
اظهارات وزارت کشاورزی تاجیکستان درباره احتمال کمبود کارتوشکا در سال آینده. با گزارش دیگر، جنگ های آینده را نه دولت ها بلکه شورشگران، جنگجویان داوطلب و گروه های مسلح غیر دولتی پیش خواهند برد. هر کشوری که نظام امنیتی اش رخ ندارد با بحران اجتماعی و اقتصادی روبروست، یا حکومتش به علت فساد از پایگاه وسیع اجتماعی محروم است، با نخستین نشانه سستی میتواند هدف نزاع‌های غیر مقرری قرار بگیرد و خالیگاه‌های را برای گروه‌های پیکارجو به میان آورد. در این باره همکار ما سلیمی ایوبزاد گزارش می‌دهد.
هر کشوری که نظام امنیتیش رخ ندارد با بحران اجتماعی و اقتصادی روبروست، یا حکومتش به علت فساد از پایگاه وسیع اجتماعی محروم است، با نخستین نشانه سستی میتواند هدف نزاع‌های غیر مقرری شود و خالیگاه را برای گروه‌های پیکارجو به میان آورد. چون این گروه‌ها میتوانند دفعتن حامیان خارجی پیدا کنند و با این وسیله به پیامد نزاع تأثیری حل کننده گذارند. این نتیجه گیری از گزارش خدمات ملی اکتشافی آمریکا تمایل‌های جهانی تا سال 2030 به سرهنگ نیروهای مسلح ایالات متحده یان گلیمن امکان داده است در مجله دی نشنال اینترست چاپی واشنگتن از ابزارهای غیر مقرری جنگهای آینده و گسترش نقش آنها صحبت کند. زیر عباره جنگ ابزارهای غیر مقرری، افسر سپاه ایالات متحده نه اسلحه نو و گوشنشنید بلکه آشوبگران، جنگاوران مزدور و دسته های مسلح طرفدار دولت را در نظر دارد. مؤلف بر این است که در دوره های گوناگون تاریخی ابرقدرت ها و از جمله ایالات متحده از چنین وسیله ها استفاده کردند، ولی به گفته او غرب در برابر روسیه و ایران در این مورد موفقیتی به مراتب کمتر داشته است. سابق وزیر امنیت تاجیکستان سید امیر ظهوروف در گفتگوی با رادیوی آزادی احتمال سر برداشتن چنین گروه‌ها را در تاجیکستان در پس منظر خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان رد نکرد و گفت چنین حالت با مقیاس کمتر هم باشد در گذشته در تاجیکستان اتفاق افتاده است و افزود
مشکلات زیاد میشوند و اوکراین را بینید مفول عمیق هست که بلکه دست دیگر دولت ها شده گرفته است. ما باید خودمون هم احتیاط کار باشیم و قوای مربوطه ما باید که آماده باشند و باشند خودتون از اون طرف نگاه دارد که مورم آرام گذارند.
در تاجیکستان بسیاری ها خاطره های تلخ جنگ داخلی سالهای 1992-97 را تا این اواخر یک واکسین یا ایمی ضد نزاع مسلحانه می شمردند، ولی واقعیت این است که بعد از ختم رسمی جنگ داخلی نیز تاجیکستان بارها با مشکلات امنیتی روبرو شده است. کارشناس تاجیک مهدی صابر می گوید در رویدادهای سال 2009 در طویل‌دره، 2010 در کمراب، 2012 در خوروخ قدرت های خارجی دست داشتند و بنابر معلومات نهادهای امنیتی چنین تلاش ها حالا هم قطع نشده است.
امروز جدی ما هم توازن برخورد و هم قدرت ها از غرب به شرق کشیدن و این خیلی همین تقسیمات جهان داخل است و همه یعنی چیز بعضی کشورها را به تعلق آورده است و در مباحثه با همین کشورهای قدرتمند به خصوص میخواهند که در کشورهایی که یک هدف دارد در همین گروه های مقصد تربیه کنند با بایر رسنند و اونها را با سلاح و مهمات تأمین کرده تا هدف های خود رسیدن جنگ را پیش برند.
اما سردبیر مجله بازی بزرگ سیاست، بیزنس و امنیت در آسیای مرکزی ایوان سافرانچوک میگوید وضع فعلی آسیای مرکزی آبستن چندین خطر است و هم به نزاع بین دولت ها و هم به احتمال آورده شدن نزاع از بیرون بستگی دارد.
شدت گرفتن نزاع شیعه و سنی می تواند از طرف قدرت های معینی در خاورمیانه به تاجیکستان یا افغانستان آورده شود. رقابت میان هند و پاکستان و چین و بین امریکا و روسیه نیز ممکن است به شیوه در آسیای مرکزی دامن کند.
تحلیلگر تاجیک مهدی صابر از شرکت جوانان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در نزاع سوریه اظهار نگرانی میکند و میگوید اگر پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در این کشور خالیگاه های امنیتی به وجود آید، پیکارجویان با تجربه جنگی در سوریه و عراق یکجا با گروه های موجود در پاکستان و افغانستان به وضع آسیای مرکزی تهدید خواهند کرد و مرز تاجیکستان و افغانستان زنجیره سست در نظام امنیتی منطقه خواهد بود. اکثر کارشناسان به ضرورت همکاری نزدیک و حتی بنیاد یک اتحادیه دولت های آسیای مرکزی در برابر چنین خطر اشاره میکنند، ولی سفرنچوک بر این است که حکومت های منطقه نه در مقابل چیزی بلکه برای رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه جدل کنند. ولی واقعیت به گفته این کارشناس چنین است که دولت های آسیای مرکزی که با هم اختلاف های دارند یا پرزیدنت هایی که با هم در رقابتند ممکن است از گروه های جنگجو برای سست کردن همدیگر استفاده برند.
گزارش خدمات ملی اکتشافی امریکا با نام تمایل‌های جهانی تا سال 2030.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
وقتهای اخیر در تاجیکستان ساکنان از استعمال بنان میوه‌ای که از کشورهای آفریقایی وارد می شود خودداری می کنند. سبب این است که بعد از گسترش بیماری ابولا در بعضی کشورهای آفریقایی، سر و صداها درباره امکان سرایت آن مردم را به تهلکه انداخته است. به این دلیل امروزها بنان در تاجیکستان بازاری به اصطلاح گرم ندارد و مشتریان از خرید آن خودداری می کنند. از دوشنبه زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
سر و صداها از احتمال موجودیت ویروس ایبولا میوه بنان یا موز تا اندازه جامعه تاجیکستان بخصوص ساکنان شهری دوشنبه را به تهلکه انداخته است. آوازه ها و وارد شدن پیامک به تلفن های همراه ایده از ساکنان که از خطر استعمال بنان هشدار میدهد باعث به آن شده است که برخی از ساکنان کشور تا روزهای اخیر از خریداری و استعمال بنان خودداری کنند و این هشدار و هنگامه ها سوداگران بنان یا موز را هم خیلی نگران کرده است. بعد تاکید های نزدیکان مربی های کودکستان از خریداری بنان برای دخترچه‌اش که این میوه را بسیار دوست می‌دارد دست کشیده است. زلفیه میگوید قبلا او هر روز برای دخترش تا 4 بنان می‌خرید.
ما مدت یک هفته شد که بنان استعمال نمی‌کنیم، بنان از آوازه‌ها نمی‌خریم، برای که از آوازه‌ها ترسیده خودداری می‌کنیم. مثلا از دهان مردم، از خبرها، از شبکه‌های اینترنتی فهمیدیم که همین بنان در آفریقا می‌روید. ممکن در ترکیب همین بنان کسل ابولا وجود داشته باشد. حتی در باغچه‌ها هم تاکید کردن که با کودک‌ها بنان خریده نتیم.
بنان یا موز یکی از میوه‌های دسترس تروپیکی در تاجیکستان است و مردم هم به خاطر فایده‌ناکیش از این میوه که یک دانه‌اش از 2 تا 3 سومانی ارزش دارد زیاد می‌خرند. اما حالا دیگر برخی ها را در باغچه، برخی دیگر را در مکتب و دانشگاه و هم گروه را نزدیکانشون از روسیه زنگ زده توصیه می‌دهند که دیگر بنان نخورند و جان خود را در خطر نگذارند. در این پیامک که گفتیم شهروندان در تلفن‌های موبایل خود دسترس کردند، با زبان روسی از مردم دعوت می‌شود که از خریداری بنان و دیگر میوه‌های تروپیکی خودداری کنند و گویا در مسکو آلمان در ترکیب بنان چیزی مانند به این ویروس را آشکار کردند. در آخر این پیامک خواهش شده است که این هشدار به دیگران ارسال شود. اما فروشنده‌های بنان در بازارهای دوشنبه می‌گویند این هم از سر و صداها واقعیت ندارند، چون بنان به تاجیکستان از آفریقا وارد نمی‌شود.
من آقا در تاجیکستان های اکوادور بود اولی های دوی دیگر اون بود
همه این بخش کنه های روی مستانی همین یک اون آدم
تو چهاری بنام دارتانه یک ما نمیستان و اشتکی و همون خسال امی بنام خیلشتن.
هرچند این سر و صداها به نرخ بنان در بازارها چندان تاثیر نکرده است، اما به گفته فروشنده ها برخی از خریداران واقعا هم دیگر از خرید و استعمال بنان خودداری میکنند. مقامات تندرستی کشور وجود چنین آوازه و هنگامه میان گروهی از مردم را تصدیق میکنند. اما سبوات احمد بک و سر متخصص ریاست بیماری های نهایت خوفناک خدمات بهداشتی و وبیر شناسی وزارت تندرستی و ازدی اجتماعی اهالی تاجیکستان به این نظر است که بنان به تاجیکستان هیچ خطری ندارد. به گفته خانم احمد بک و هر موادی که از خارج کشور به تاجیکستان وارد می شود توسط نهادهای مربوطه به خصوص تاجیک استاندارد تشخیص و بعدن اجازه داده می شود.
در مایی که خطر بنان سرایت یافتن می دانه در برابر دیگر فاکتور این هم یک فاکتور است. مرم اما وقت از همه چیز اتیاد کردن در کور لبای چیز همه خورد آدم را باید بشوید دستاشم با صابون بشوید.
با وجود تاکید های مقامات تندرستی تاجیکستان که میگویند برای جلوگیری از وارد شوی ابولا به کشور تمام چاره ها را روی دست گرفتند و این ویروس به تاجیکستان چندان خطری جدی ندارد، مردم با شنیدن خبرهای ناخوش از این یا آن کنج دنیا به تشویش و تهلکه افتادند. اکثریت از آن نگرانی میکنند که خدای نکرده اگر این بیماری مرگ‌آور وارد تاجیکستان شود به دلیل ضعف امکانیت های طبی تاجیکستان میتواند خیلی زود اینجا دامن پهن کند. در ضمن چند پیش یک بار گرفتاری بیماری شدن 22 نفر در ناحیه مومین‌آباد هم باعث به سرزدن سر و صداهای مختلف و رب دادن آن به بیماری ابولا شده بود. اما مقامات تندرستی این نگرانی های مردم را به اساس خوانده گفتند در مومین‌آباد تنها یک نوع شدیدتری بیماری های راههای نفس مشاهده شده است. مسئولین عرصه طب تاجیکستان میگویند سرایت بیماری ابولا فعلا به این کشور چندان تهدیدی جدی ندارد، چون شهروندان تاجیکستان به کشورهایی که محل این بیماری دانسته میشوند رواهای کم دارند. همزمان این مسئولین تاکید میکنند که تاجیکستان پورا برای جلوگیری از این بیماری آماده است. بیماری ابولا که 90% گرفتارانش را میکشد ماه مارس سال جاری در گوینه خروج کرد و سپس به سیرالیون، لیبریا و نیجریا گذشت. این بیماری که سبب تب بلند و شکم رو و خونریزی داخلی و بیرونی میشود تاکنون بیشتر از 4000 نفر را در افریقای غربی کشته است. شمار عمومی آنهایی که از این بیماری جبر میکشند از 8000 زیاد تخمین زده میشود. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری ما با پایان میرسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.